بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه، سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره وجوهی بود که ذکر شده برای اثبات این که فعل متجربه قوی هست. بچه اولی ذکر شده بود که ایراد کردن به این بچه اول و این بود که تجربی کشف از سوء سری رو خبص باطن متجربی میکنه و این تجربی هم لا تحقق الا بالفعل المتجربه، که گفتیم کاشف و منکشف لازم نیستش که در قبیه کی باشه، قبه منکشف به کاشف سراحت نمی کنه. وجه دومی بود که اینو آو استدلال بش کرده بودن که قطع به حسن و قب از وجوه عناوین محسنه و مقبه هست مثلا، که اینم گفتیم چهار تا مناقشه توش شده. مناقشه اول مرموع آخوند گفتیم وارده، اونی که قطع نمیاد انوانشه یو عوض بکنه. یکی مناقشه چهارم محققه اصفهانی، اونم در موردش جلسه قبل صحبت کردیم. پس بنابراین وچه دوم هم به درد نمیخوره. وچه سوم محققه اصفهانی خوب بود که فرمود نگید عناوین مقبه و محسنه ای که قطع به مثلا مسئله مقتول خمریه یا مقتول حرمه یا مقتول قبه باشه، نه بگید انوان هتک. انوان هتک از وجودیه که از عناوین تاریخیه که نیاد حکم عوض میکنه. این حرف که تموم شد، حالا بریم سراغ وجه چهارم یا صدر رو بردن. وجه چهارم معنی صدر رو بخونیم ببینیم که آیا صحیح هست یا نه. آیا صدر در وجه چهارمشون بعدن گفتن حکم عقل به این که حق مولا بر عبد ثابت است، اون حق و طاعه خود ایشون، این حکم عقل ثابته و بعد بیایم ببینیم دایره این حق و طاعت چیه. ایشون گن سه تا تصور ما مطرح میکنیم که دائره رو پیدا کنیم. یکی که موضوع حق و طاعه ایشون تکالیف حقیقیه مولا باشه، یعنی تکلیف حقیقی موضوع حق و طاعه. این یه فرض، تکلیف حقیقی. این فرض رو خود ایشون هم قبول ندارن. چرا؟ چون اگر ملاک حق و طاعه تکلیف حقیقی باشه، اگر تکلیف حقیقی مخالفت شد ولو منجزم نبوده باشه، شما معصیت کردی. چون ملاک فقط گفتی تکلیف حقیقی، تکلیف واقعی این ملاکه. اگر ملاک این باشه در حق و طاعه، هر وقت تکلیف واقعی و در تحت هر شرایطی شما انجام ندادی، معصیت کردی ولو منجز نبوده باشه براتون. اصلا منجز نیست، برای تکلیف واقعی انجام ندادید. طبق این ملاک ولو تکلیف واقعی منجز نبوده باشد، بازم چون تکلیف واقعی مخالفت شده معصیت کردید. این حرف غلطه. تکلیف واقعی که منجز نشده که مخالفتش معصیت نداره. پس میفهمیم ملاک تکلیف واقعی نیست فقط. این عنوان باید اصلاح بشه. ملاک حق و طاعه نیستش که حق و طاعه رو محور التکلیف الواقعی، یعنی درست نیست. احتمال دومی که آیه صدر خودشون قبول دارن اینه که میگن موضوع حق و طاعه احراز و تکلیف است، نه تکلیف واقعی. من احراز کرده باشم تکلیف رو، حالا چجور؟ به منجز شرعی او منجز عقلی، یا منجز شرعی داشته باشم یا منجز عقلی داشته باشم. چه تکلیفی در واقع داشته باشم چه تکلیفی در واقع نداشته باشم، موضوع حق و طاعه احراز تکلیفه. پس این احراز تمام موضوعه، من باید احراز بکنم. بنابراین بر این مطلب تجری از اون چیزایی است که حق و طاعه توش ثابته، چون مفروض اینه که من در اینجا احراز تکلیف کردم به قطع، قطعم عقلا منجزه، درسته؟ پس در مورد تجلی ولو واقعا تکلیف واقعی نیست، اما احراز و تکلیف که هست. حالا یا منجز شرعیه یا منجز عقلیه. منجز عقلی چیه؟ قد جزو منجزات عقلیه. شما تو تجری با قطعتون مثلا مخالفت مولا خواستید بکنید، یقین داشتید مخالفت مولاست، بعد دیدید نه مخالفت مولا نشده. تو اینجا احراز و تکلیف رو که کرده بودید، چون احراز و تکلیف رو کرده بودید، شما چیه؟ شما بنابراین خلاصه معصیت کردید. پس متجری معصیت کاره، ملاک احراز و تکلیفه، چه در معصیت شخصی که واقعا معصیت میکنه، واقعا فعل حروم انجام میده، چه در شخصی که نه واقعا فعل حروم انجام نداره متجری کرده، هر دو احراز و تکلیف کردن، منج با منجز شرعی یا با منجز عقلی احراز و تکلیف کردن، پس اینا هر دوشون عقاب میشن، هر دوشون معصیت کردن. این نظر رو اسد میپسنده، میگه این درسته. یه نظر سومی هم هست که موضوع حق و طاعه رو مرکب بدونیم، هم از اینکه تکلیف به وجود واقعیش بوده باشه، هم از اینکه احرازش بکنیم به منجز عقلی و شرعی. اگه اینو بگیم چی میشه؟ تجلی دیگه شامل نمیشه. چرا؟ چون تو تجلی تکلیف واقعی نیست، احراز هست اما احراز تکلیف، احراز تکلیف واقعی نبود. درسته؟ پس اگر اینو بگیم در موارد تجلی حق و طاعه نیست. ایشون میگه همون تصویر دوم درسته، اون اولیه غلطه، سومی هم غلطه. یعنی ما تکلیف واقعی و ملاک نمیگیریم، مرکب از تکلیف واقعی و احراز و تکلیف هم ملاک نمیگیریم، ما هم احراز و تکلیف و ملاک میگیریم، یعنی همون تصویر دوم. خب حالا ایشون چی میخوان بگن؟ میگن که ما دو تا حرف داریم. حرف اولمون اینه که صحیح تصور ثانی است، نه اولی و سومی. حرف دوم اینه که حتی بنابر اون دو تا تصویر دیگه هم، حتی بنابر دو تا تصویر غلط هم، ما بازم غالب قبه تجری میشیم، به قبه فعل متجربه. ببینیم چی میگن، چطور استدلال میخوان بکنن بنابر اون یکی دو تا تصویر دیگه. خب ما حق در مبنا به نظرشون همین تصویر دومه. میگیم چرا؟ میگن که حاصلش اینه که حق الطاعه تارتن حق مجهولیست، تارتن حق ذاتیست. ما خودمون نظرمونه که حق الطاعه حق ذاتیست نه حق مجهول. ما این آقای سعد میگه ما حق الطاعه که بهش استدلال کردیم به عنوان یه حق ذاتی استدلال کردیم، نه به عنوان حق مجهول. خب این حق ذاتی شأنش شأن بقیه حقوق نیستش که لها واقع اون محفوظ به قطع نظر عن القطع و شک مثل نظیر حقوق اخرى و تکالیف شرعیه، بلکه برای انکشاف و قطع دخالت هست. میگن این انکشاف و قطع دخالت داره در اینجا، چون این حق به حسب حقیقت حق مولا بر عبده، که مولا میگه عبد من باید اطاعت من رو بکنه و به ادب عبودیت قائم بشه، قیام بکنه به ادب عبودیت. ایشون میگن که این بوم بر اساس چیه؟ یه چیزی نیستش که با قطع نظر از قطع و شک مثلا ما بخوایم این حرفو بزنیم، بلکه انکشاف و قطع دخالت در اینجا داره. من باید بفهمم این تکلیف مولای منه، قطع داشته باشم، انکشاف برام داشته باشه، احرازش بکنم. وقتی برام انکشاف داشت، خدا بر من حق داره. و خلاصش تعبیرشونه که اینجا به ملاک تحصیل مصلحت نیست، مثل حقوق یا عدم ضرر نیست، مثل بقیه حقوق الناس. تو حقوق الناس اینجوری نیست، مثلا در حق مالک، مثلا اگر کسی بیاد اتلاف کنه که میگه مال شما رو من اتلاف کردم، بعد معلوم بشه که مال اون طرف نبوده، مال کسی دیگه ای بوده، این ظلمی در حق او نکرده، مالش اتلاف نکرده، ضرری بهش نزده. اما تو اینجا اگر بیاد پسر مولا رو بخواد کتک بزنه، بعد از قضا در بیاد این پسر مولا نبوده، پسر یکی دیگه بوده، اینجا حق مولا رو زیر پا گذاشته. تو حقوق مالی دیگه اینجوری نیست. حقوق مالی اگر اینجور بوده باشه که بیاد مالی رو تلف بکنه، مدیون نیست، امور وضعیه. اما اینجا فرق میکنه، این ادب عبودیت و احترامه. تو اونجا مسئله وضع و مالی، امور مالی است، حقوق مالی است. تو حقوق مالی اگر شما میخواستی بری ماشین طرف آتیش بزنی، رفتی اشتباهی در خونه همسایش ماشین همسایش آتیش زدی، اون بنده خدایی که یا ماشین خودت رو آتیش زدی، هست حواست نبود، معلوم شد مال خودت بود، حالا همسایه هم نگه، مال خودت رو آتیش زدی، بعد میای نگاه میکنی، اون میاد میگه در حق من ظلمی نکرد، چون مولای شما که نیستش که، یه شخصی مثل شما میخواستی به من ضرر بزنی، دیدی به خودت ضرر زدی. تو خواستی مال منو آتیش بزنی، خدا یه جوری برگردون اشتباهی رفت و مشت خودت آتیش زدی. ظلمی در حق اون نکردم، به خودم ظلم کردم، درستی نه؟ اما تو حقوق حق الله، تو جایی که حق و طاعه، طرف مقابل شما مولاست، احترامش واجبه بر شما. اونی که مولویت داره احترامش واجبه. اگه بخوای بری، همین که نیت کنی که بری ماشینش رو آتیش بزنی، همین که نیت بکنی نسبت به مولای شرعی امری که یقین داری خدا امر کرده رو مخالفت بکنی، ولو بعدن بفهمی خدا امر نکرده بوده، اما همین که این نیت کردی بی احترامی کردی. برای همین ایشون فهمن که اونجا فرق میکنه، اونجا حد احترامش رو شکوندی. و اینجا تمام الموضوع در اون حد احترامی، همون حق الطاعه که احترامیست، همون قطع به تکلیف مولاست یا مطلق تنجزشه، نه خود واقع تکلیف. ببینید، در حقی که احترامی بوده باشه، نه حق مالی، حق احترامی ملاک قطع شماست، ملاک احراز شماست، ملاک واقع تکلیف نیست. تو احترام گذاشتن یا بی احترامی کردن این نیست که شما بگی اگر واقعا تکلیف مولا بود من مخالفت کرده بودم اینجا بی احترامی کردم، اما اگر واقعا تکلیف مولا نبود ولی من یقین داشتم تکلیف مولاست بی احترامی نکردم. چرا؟ تو بی احترامیش یکیه، فرق نداره. شما به نیت این که مخالفت مولا کنی این کارو انجام دادی. تو حقوقی که احترامی بوده باشن، به خاطر ادب عبودیت بوده باشن، این کار بی ادبیه. شما بی ادبی کردی در حق مولا خودت، بی ادبی کردی، مستحق عقابی. اما تو حقوق مالی نه، ملاک اون واقعی است، اون امر واقعی. خواستی ماشینش رو آتیش بزنی، ظلم در حقش میکردی. اگه آتیش بزنی، آتیش که زدی فهمیدی ماشین خودت بوده، ظلم در حق اون نکردی، چون او برابر با شماست، هم رتبه با شماست. دو نفر که برابر بوده باشن دیگه حق ادب و احترام اونجوری ندارن، حق مولویت رو دیگه ندارن، حق احترامی رو ندارن. این حرف های صدره، میگن این بی، اون یکی بی ادبی، اما اینجوری یکی چی بی ادبی نیست. پس لذایشون ملاک رو اون احرازه میدونه، خود تکلیف واقعی و نه تمام الموضوع میدونه برای حق و طاعه، نه جزء الموضوع. درسته؟ میگه تکلیف واقعی نه تمام الموضوع در حق و طاعه، نه جزء الموضوع، بلکه موضوع حق و طاعه احراز و تکلیف است. حالا چه به منجز شرعی باشه احراز شما، چه منجز عقلی باشه. منجز شرعی مثل اینکه یه دلیل شرعی قائم شده، منجز مثل بیانه، منجز عقلی مثل اینکه قطع بده کردید. این فرمایش آقای صدر. اما یه حرف دیگه هم آقای صدر دارن. حرف دیگه شون چیه؟ میگن اگر ما رو اون دو تا مبنای دیگه هم حرف میزدیم که میگفتیم ملاک تکلیف واقعی است، حالا یا تمام الموضوع حق و طاعت تکلیف واقعی باشه، یا جزء الموضوع، جزء دیگه‌اش احراز و تکلیف منجز عقلی نشدیه باشه، اینکه تکلیف واقعی و جزء الموضوع هم می‌کردیم یا تمام الموضوع هم می‌کردیم که ما قبول نداشتیم، بازم فعل متجربه قبیح بود. اگر اینو بگیم بازم قائل به فقه به فعل متجربه میشیم. چرا؟ میگه به خاطر یه امر بدیهی دیگه. یه امر بدیهی که میگه ما حرفا شما هم دوستای نصفهانیه که آقای خویی هم زدن، ایشون عبارتشو عوض کرده، به جای کلمه حدک حرف آشمند حسین و حرف آقای خویی رو اینجا پیاده کرده، فقط کلمه حد کنه یا برده که مال اوناست، اسمشو گذاشته اقدام بر ظلم. میگه اقدام بر ظلم و سلب حق قبیح عقلا، شما اقدام کردی بر ظلم، اما حد که حرمت مولاست که، اگرچه ظلم واقعی نبوده باشه، چون عقل به برهان حکم عقل به قرب در اتکاب خلاف در موارد تخیل اصل مولویت اینجوره. بعد ببینید میگه مثل این که زید تصورش این بوده باشه که امر مولاشه، بعد اهانتش بکنه و احترامش نکنه. خب آقا این همون اصل احترام دیگه، همون حد که اهانت که دارید میگید، عدم احترام که میگید، همون حد که حرفاش هم دوست اینه. آقای خویی هم این حرف قبول کردن، شما هم این حرف قبول کردی. ببین شما هم این حرف قبول کردی، فقط اومدی بحث حق و طاعه رو مطرح کردی و تصور دوم ارائه دادی که در اساس حق و طاعه هم اینجا قوه فعل متجربه و داریم که تصویر دوم بود، اما آخر اومدی چی میگی؟ میگی حالا اگر این مبنا رو ما نداشتیم که حق و طاعت مورد احراز تکلیف است، بازم ما میگیم فعل متجربه. حالا اگر حالا قبیحه، چرا حرف آشمند حسین عبارت رو عوض کردیم؟ خب همون بگو، حد کو بگو، حد که آشمند حسینه دیگه. آقای خویی هم قبول کرده، شما هم شاید آقای خویی قبول کنی، قبول کردی، عبارتش هم همون حد بهتره تا اینکه شما بگید اقدام بر ظلم قبیح عقلا. ما حد که دیگه، حد که مولا قبیح است. اهانت مثالش رو زدی، گفتی اهانت، اگه به شخصی اهانت کنه، تصور زیدون ان امرن مولا و مذالک اهانه و لم یحترم هو به ما یناسب مقام مولا من ادب شکر و تقدیر. اینجا میگیم که فنولا اشکاله که در این که صدور این فعل در نظر عقل قبیح است و فاعلش مذموم حساب میشود و موارد تجلی هم از این قبیله. این فرمایش ایشون. ببینید من دیگه بقیه این خلاصه فرمایش بیانیشون رو گفتم. پس بیانیشون این بود که ما موضوع حق و طاعه رو خلاصه دوباره تکرار کنم. میخواین عبارتم بخونم من عبارت های صد رو که خیلی روانتر باشه برای شما؟ عبارت های صد رو میخواین میخونم تو بحوثشون جلد 4 صفحه 37. بعدن عرفنا ان حکم العقل یرجع به حسب تحلیلنا الى حق المولا علی العبد. حکم عقل برمیگرده به حق مولا بر عبد. فلا بد من الفحص عن دائره هذه المولویه و حق الطاعه. اینجا اسمش گذاشتن ها، ببین همون حق الطاعه است. بعد فحص بکنیم ببینیم دائره مولویت و دائره حق الطاعه چیه و هل یشمل ذلک موارد التجری ام لا، آیا مورد تجری شامل میشه یا نه. و من هنا نطرح سلاست تصورات. سه تا تصور رو ما چیکار میکنیم؟ مطرح میکنیم. یک، این که موضوع این حق تکالیف مولا بوده باشه. اما کدوم تکالیف؟ تکالیف واقعیه، تکالیف واقعیه باشه. بناءً علی هذا الاحتمال یلزم ان یکون حق الطاعه للمولا غیر ثابت فی موارد التجری. اگر ما گفتیم تکالیف واقعی بوده باشه، تو مورد تجری تکلیف واقعی مخالفت نشده دیگه، حق و طاعه اینجا نیست. تو مورد تجری من حق و طاعه رو پامال نکردم، خدا یه حقی به گردن من داشته، اسمش هست حق و طاعه، من این حق رو پایمال نکردم چون تکلیف واقعی شده مخالفت نکردم. صفحه 182 رو دارم میخونم. ول مفروض عدم وجودهی فی موارد تجری، فرض اینه که تو مورد تجری ما تکلیف واقعی نداریم. الا ان هذا الاحتمال ساقطون فی نفسه. آی صد میگه این احتمال ساقطه. چرا؟ به اعتبار ما تقدم منن لازمهو، لازم این احتمال چیه؟ تحقق المعصیه فی موارد مخالفت تکلیف الواقعی ولو لم یکن منجزه بل حتی ازا کان قاطعا بالعدم و بازون بطلان. لازمه این حرف اینه که اگر من مخالفت تکلیف واقعی بکنم ولو تکلیف واقعی منجز نباشد، من قطع به حتی قطع به عدم این تکلیف واقعی داشته باشم، آقا میگم آقا بر من خدا تکلیفی نیورده، یقین دارم اما واقعا تکلیف واقعی آورده بود، اون وقت من معصیت کار حساب میشم چون رعایت تکلیف واقعی رو نکردم. شنگی بازون بطلان، تکلیف واقعی که منجز نیست مسلماً توش حق و طاعه نیست. تصور دوم، تصویر دومی که ایشون ارائه دادن اینه که قبولم دارن اینو که موضوع احراز و تکلیف بوده باشه به منت جزن شرین و عقلی سوان کانه هنا که تکلیفون فی الواقع املا، چه تکلیف واقعی اینجا باشد چه نباشد. فل احراز المذکور هو تمام الموضوع، میگه تمام الموضوع احرازه. و بناءً علی تکون و موارد تجری، تکون و موارد تجری ایزن من ما فیه للمولا حق و طاعه. تو موارد تجری هم حق و طاعه هست، چرا؟ چون احراز تکلیف کردم دیگه. در موارد تکلیف واقعی من احراز و در موارد خلاصه تجری من احراز و تکلیف کردم، پس بنابراین حق و طاعه رو چیه؟ پامال کردم. لن المفروض احراز و تکلیف فیها، تو موارد تجلی احراز تکلیف کردم. بلقت المنجز عقلا، چجوری احراز تکلیف کردم تو مورد تجلی؟ قد داشتم، قد داشتم که این تکلیف واقعی مولاست، عمدن مخالفت کردم، بعد معلوم شد تکلیف واقعی مولا نبوده، من با احرازم مخالفت کردم، احراز و تکلیف کرده بودم به منجز عقلی مخالفتش کردم، پس معصیت کردم. قبیح انجام دادم. پس قب در فعل من ثابته. این نظر خود آقای صدر. نظر سوم اینه که ان یکون موضوع مرکبن من التکلیف به وجود الواقعی و من احرازی به منجز عقلی نو شرعی و هازا وسطون بین سابقین، هر دو رو تو هم کرده یک قول و بناهن علی یثبت عدم الحق فی موارد تجری لعدم تمامیت موضوع. وقتی شما تکلیف واقعی و تمام الموضوع کردی یا مثل این صورت سوم جزء الموضوع کردی تو تجری دیگه ما حق و طاعی نداریم، چون به هر حال تکلیف واقعی و جزء الموضوع کردی دیگه، اینجا تکلیف واقعی نبوده پس حق و تو هم نیست. ایشون میگن ما دو تا کلام داریم، اولا ان صحیح و بعد تصور ثانی لال اول ولا ثالث. تصور اول و سوم غلطه، هم تصور دوم احراز و تکلیف تمام الموضوع باشه اون صحیحه. ثانیا این که بنا ان علی تصویرین الاخرین ایضا نقول به قبح تجرید. اما کلام اولی حاصلش اینه که ان حق الطاعت طارتا یکون حقا مجعولا و اخرى یکون حقا ذاتیا. حق و تو یا حق مجعوله یا حق ذاتیه؟ که آقای صدر میگه به نظر ما حق ذاتیه، محل کلام ما اون دومی است که حق ذاتی باشه، نه حق الطاعه مجهول. و هذا الحق الذاتی ليس شأنه شأن الحقوق الاخرى التي لها واقع محفوظ بقطع النظر عن القطع والشک. این حق ذاتی فرق داره با اون یکی حقوقی که یه واقع محفوظی داره با قطع نظر از قطع و شک من، نظیر الحقوق الاخرى و التکالیف الشرعیه. بلکه چجوریه؟ بل یکون لن انکشاف و القد دخل فیه. توی این مورد انکشاف و قد دخالت داره. چرا؟ چون لان هذا الحق به حسب الحقیقه حق للمولا للعبد ایوتی مولا و یقوم بعد بالعبودیه و الاستعداد لاداء الوظیفه التي یامر بها. تو مورد حق و طاعه مثل موارد حقوق اخرى نیست، مثل اون یکی حقوق نیست، چون اینجا به حسب حقیقت حق مولا بر عبده که اطاعتش کنه و قائم بشه بعد به عبودیت و مستعد بشه برای ادای وظیفه‌ای که خدا بهش امر کرده. و لیس بملاک تحصیل مصلحت له او عدم اضرار به. از اون جایی نیست که بخواد یه مصلحتی به دست شما بیاد یا اضرار نرسه، مثل حقوق مردم نیستش که بگن آقا بعد بر اساس مصلحت یا عدم اضراره، اونجوری نیست. کما فی حقوق الناس، حقوق مردم بر اساس مصلحت و عدم اضراره. کما فی حقوق الناس و اموالهم ففی حق المالک فی ملکه. ببینید حقوق الناس و اموال الناس چجوریه؟ قد یقال بان من اتلف مالا یتخیل انه لزید ثم تبین انه مال نفسه. ببخشید، بنده اتلف مالا یتخیل انه لزید. این اتلف مالا یه مالیو اتلاف کرد که تخیل میکرد که مال زیده، بعد معلوم شد مال خودشه، رفت ماشین آتیش زد، گفت حالا ماشین زید رو رفتم آتیش زدم، بعد معلوم شد که ماشین زید نبود، ماشین خودت بود رفتی آتیش زدی. اینجا چی کار باید بکنه؟ لم یکن ظالما لزید لانه لم یخسره شیئا، این ضرری به زید نزده، ظلم در حق زید نکرده. و لم یتعد علی ماله. ببینید اینجا ملاک چیه؟ تو مورد مال غیر، تو مورد حقوق الناس عدم اضراره، ضرر نزدی به زید، پس بنابراین ظلمی در حقش نکردی. چرا؟ چون ضرر به زید نزدی، درسته؟ و اما هنا فل اعتداء به لحاظ نفس حق طاعت و ادب العبودیه، اینجا ظلم شما تعدی شما به اعتبار خود همون حق و طاعت و ادب عبودیته. و من واضح ان مثل هذا الحق دل احترامی، ببینید حق طاعت حق احترامیه، یکون تمام موضوع نفس القد به تکلیف المولا او مطلق و تنجزی لا واقع و تکلیف. تو تکلیف احترامی ملاک قطع به تکلیف مولاست، مطلق تنجزشه نه واقع تکلیف. فلو تنجز تکلیف و علی العبد مع ذلک خالف مولا کان بذلک قد خرج عن ادب العبودیه و احترام مولا ولو لم یکن تکلیفا واقعیا. هذا هو معنی صحت التصور الثانی من التصورات المتقدمه. پس نظر آقای صدر این شد بر اساس این که نظر این صورت دوم رو از این سه صورت انتخاب کرده است، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که آقای صدر قائل میشن به این که فعل متجربه قویه، چون توش ملاک معصیت و حق و طاعه. ملاک چیه؟ ملاک احراز و تکلیف به منجز شرعی او منجز عقلی، و این ملاک توی حق و طاعه توی مورد تجری هست. موضوع حق و طاعه معلوم شد با این بیان آقای صدر، موضوع حق و طاعه رو مشخص کرد، موضوع احراز و تکلیف به منجز شرعا او عقلا، درست تمام شد. حالا ایشون میگه اتفاقا میخوام یه حرف دیگه هم بزنم، اگر ملاک ما حق و طاعه و حق احترامی نباشه، اون یکی ملاک باشه، ملاک تصور اول یا تصور سوم، بازم میگیم فعل متجربه قبیحه. چرا؟ میگن اما کلام نسانی فبانه لو فرض صحت احد الاحتمالین الاول او الثالث مع ذلك نقوله بقبح الفعل المتجربه و ذلك لبدیهیت اخرى ندعیها، به خاطر یه امر بدیهی که ما ادعاشو میکنیم. میخوام بگم این ادعاش مال شما نیستا، هم حرف آشما هم دوسته نسبانیه و حرف آقای خویی که حرف استادو پذیرفتن. و هی ان الاقدام علی الظلم و سلب الحق قبیح عقلا، اقدام بر ظلم و سلب حق قبیح است. و این لم یکن ظلما واقعا، چرا؟ لعدم ثبوت حقا کذالک و ذالک به برهان حکم عقل. به چه دلیل؟ عقل حکم کرده بالقب. در چه موردی؟ فی ارتکاب الخلاف فی موارد تخیل اصل المولویه کما اذا تصور زیدون ان امرن مولا و مذالک اهانه و لم یحترمه به ما یناسب مقام مولا من ادب شکر و تقدیر. اگر اهانت کرد و احترامش نزاش فانه لا اشکال ان صدور مثل هذا الفعل یعتبر فی نظر العقل قبیحا و فاعل او یعد مذموما. این فعل قبیح حساب میشه. احترام مولا رو شکونده دیگه، اینم همون احترام شکوندن آقا، این هم بی احترامیه. ولو این کشف بعد از ذالک ان امرن لم یکن مولا له بل این کشف انه لا مولا له اصلا، بازم همین جوره. ولو این کشف بعدش که اصلا امر مولاش نبوده بلکه اصلا مولا نداشته و موارد و تجری من هذا القبیل تو متجلی اینجوری، فانه و لم یکن قد سلب حق المولا، واقعا حق مولا رو به تعبیر اونا سلب نکرده بعد تنزل از کلام اولا. یعنی اگر ما بگیم که حق و تا موضوعش امر با همون احراز و تکلیف، اونجا چرا؟ اونجا سلب حق مولا رو کرده. اما اگه این حرف قبول نکنیم و ملاک حق و تا رو تکلیف واقعی بدونیم، اینجا سلب حق مولا نکرده الا انه کان قد اقدم علی، اقدام کرده برش، فیکون فعله به هذا الاعتبار قبیح. شما حتی اقدام هم نباید بکنی بر سلب حق مولا. آقا این همون حقی که شما حق و طاعه رو میگید، حق مولا، حق مولا رو اینجا از بین نبرده که، اگر ملاک اونا بوده باشه حق از بین نبرده. اقدام بر سلب حق خواسته بکن، اقدام کرده اما حق مولا رو از بین نبرده، شما میگید حق از بین نرفته دیگه. چه حسابی نمیگید؟ فقط رو همون مثالی که خودتون مدید زدید، احترام مولا رعایت نکرده، دیدید به احترام رسیدید، بی احترامی کرده، اهانت کرده به مولاش. و انما یستحق من المولا الحقیقی العقاب من نهو لم یظلمه، ظلمش نکرده مستحق عقابه به ملاک این که مقتضای مولویت مولای حقیقی اینه که ذمش و تعنیبش لعبدش که فاعله برای قبیح به همین بوده باشه. و این نکن فعل القبیح ظلمن فی حق مولا، اگرچه فعل قبیحش ظلم نباشه اما اقدام بر چیه؟ اقدام بر ظلم بوده، ولو ظلم نبوده اما اقدام بر ظلم هم قبیحه. خب ملاک شما حدیه. ما گفتیم حرف ایراد داره، حالا اینا رو همه رو گفتیم، فرمایش آقای سعد تموم شد، حالا بریم سراغ ایراد ما بر حرف آقای سعد. شما ملاک رو تصویر رو تصویر دوم دونستید، گفتید یه حق و طاعی داریم که ملاکش احراز و تکلیف است و اون احراز و تکلیف موضوع حق و طاعی. این احراز و تکلیف اومده و شما حق و طاعی رو پامال کردید. میگیم آقا این که گفتید احراز و تکلیف موضوع و اون حق و طاعه، اون اشکالی که مرحوم اصفهانی اومدن گفتن که اینجا ما کار به عنوان مقتول وجوب و مقتول حرمه نداریم از عناوین محسنه و مقبهه. چرا؟ چون عنوان قتل و احراز شما نمیسه العدل و حسنون و از ظلم و قبیحونه، نمیسه اون از صدق و حسنون و الکذب و قبیحونه که حسن قبحش عرضی بود. تو العدل و حسنون و ظلم و قبیحون حسن قبحش ذاتی بود، توی الصدق حسنون الکذب قبیحون بالعرض بود، لابده و ینتهی الی ما به ذات. ایشون میفهمد اینجا ما این عناوین رو عنوان مقتوع الوجوب و مقتوع الحرمه رو از عناوین محسنه و مقبه حساب نکردیم، نه از اون قبیل العدل و ظلم، نه از قبیل صدق و کذب. لعدم کنه هما زامسلت و مفسدت فی نظر العقل، اینا مسلت و مفسده تو نظر عقل ندارن، نه به نحو علیت تامه کما تو مثال عدل و ظلم، نه به نحو اختزا کما این که تو مثال صدق و کذب هست. ان علی هازا عنوان احراز تکلیف به منجز شرین او عقلی لا یکون من العناوین الحسنت و القبیحت به ذات ولا من العناوین العرضیت المنتیل العناوین الذاتی ایزد لعدم کنه هما زامسله و مفسده. خود احراز شما زامسله و مفسده نیست. یه نکته رو شما تو همون بحث استدلال اصلیتون اشتباه کردید. اونجایی که حق و طاعه رو درست کردید، آقا ملاک حق و طاعه، ملاکش رو شما نگفتی. اومدید میگید آقا ملاک احراز و تکلیف از موضوع احراز و تکلیف. برای چی ملاک اونجا ملاک و احراز و تکلیف گرفتید؟ صرف قضیه احراز که چیزی برش بار نمیشه، مصلحت مفسده ای توش نیست. ملاک چیه؟ برای چی ملاک رو شما اومدید گفتید این حق و طاعه اینجا هست، ملاک رو اومدید اینجا رو احراز گرفتید، رو قطع گرفتید. ما میگیم صرف قطع از عناوین مصلحت. ببینید شما اومدید طبق این همون بچه قبلی، بچه دوم که اشتباه کرده بود، مقتوع رو، مقتوع القبر رو اومده بود ملاک گرفته بود، این همون حرف شما. او ملاک نیست، احراز و تکلیف ملاک نیست. چی ملاکه؟ همونی که ما گفتیم که آقای محق اصفهانی فهمیدن، اون حتیکه ملاکه. اونجا هم که شما قطع داشتی، نه به اعتباری که شما قطع داری، نه به اعتباری که شما احراز کردی، از جد احراز شما حق و طاعه نیمده، از جد اگه بی احترامی نبود حق و طاعه هم نبود. اگر بی احترامی نبود در مورد قطع شما، بی احترامی نبود، شما قطع داشتی اما مخالفت میکردی با تکلیف، احراز تکلیف کرده بودی اما مخالفت کرده بودی، نه از باب بی احترامی، از باب تقیه. حالا من اینجوری اضافه میکنم، جزوه نیست. شما احراز و تکلیف بوده به منجز شدین و عقلی، احراز تکلیف کردی مخالفتش میکردی. خب نه، موضوع احراز چطور شما اومدی تو اونجا اومدی گفتید که اگر یه کسی مثلا فرض بکنید تو اون فرض اول بیاد قطع به عدم داشته باشه تو تکلیف واقعی گیره، شما اومدید اونجا که ملاک و تکلیف واقعی گرفتید اینو اومدید گفتید دیگه. حالا من میخوام بگم الان من قطع دارم به این تکلیف، احراز و تکلیف کردم. اگر صرفا خود احراز و تکلیف ملاک بوده باشه برای حق و طاعه، حالا من تقییتا مخالفت تکلیف بکنم، حق و طاعه رو زیر پا گذاشتم، در حالی که هیچ به احترام نکردم، حق و طاعه رو زیر پا نذاشتم. درسته نه؟ شما این نقض رو من ننوشتم، اونی بنویسید. شمایی که اینجا ملاک حق و طاعه رو احراز و تکلیف گرفتید، مورد اگر من تقییتا مجبور شدم این کارو بکنم، احراز و تکلیف کرده بودم اما تقییتا، از باب بی احترامی نبوده، از باب بی احترامی نبوده، خب من اومدم اینجا مخالفت کردم با اون قطعی که داشتم، احراز تکلیف کرده بودم به منجز عقلی، مخالفت کردم به خاطر تقیه. شما چی میگید؟ شما میخواید بگید که در این موردی که من احراز و تکلیف کرده بودم آقای صدر، تو موردی که من احراز و تکلیف کرده بودم از باب تقیه بود، شما اینو تمام الموضوع گرفتید برای حق و طاعه، داره که تونجا حق و طاعه نیست. پس یه عنوان دیگه میخواد. ملاک فقط عنوان احراز نیست، احراز و تکلیف به منجز شرعی نو عقلی نیست، یه عنوان دیگه ای باید برش صدق بکنه تا حق و طاعه بیاد. تو مورد تقیه حق و طاعه نمیاد، پس این تمام موضوع نیست، یه عنوان دیگه است. اون عنوان چیه؟ عنوان حدیک. تو جایی که من احراز و تکلیف کردم و حد که مولا کردم، حق و طاعه میاد آقای صدر، حد که مولا باید کرده باشه، و الا اگر تقیهی بوده باشه، حد که مولا نبوده باشه، با اینکه احراز و تکلیف به منجز شرعی نو عقلی هست اما حق و طاعه نیست. پس شما که گفتید تمام الموضوع حق طاعه احراز و تکلیف است، شما حرفتون مورد قبول نیست. شما که گفتید تمام الموضوع اینه، حرف شما مورد قبول نیست. روشنه دیگه؟ بعدم نمیشه مضافن لنه قاعدت حق طاعه غیر طامت اندنا که ماسنوشی رو الهی فیما پس البراعه. پس اینی که آیه صد اینجا فرمودن حرف درستی نیست و حق همون فرمایش محقق اصفهانی و ملاک حتیکه. اینم از این. من حالا این مطلب هم میخواین میگم که شما مکتوبش بکنین این کنار جزوه. و نقض اینجا که نوشتیم حتی نطبق علیه کبرا قاعدت حق و طاعه اینجا بنویسین و نقض علا مبنل محقق صدر قدس سرو و نهو لو احرزنا التکلیف به منجز شرعی او عقلی ولیکن من جهت تقیه استرنا مستر شدیم الى مخالفت ما مخالفت تکلیف الذی احرزناه. فانه ليس ذلك قبيحا و ظلما للمولى منه لو قلنا بأن تمام الموضوع لحق الطاعة إحراز التكليف بمنجز شرعا أو عقلا لابد من القول بأن الفعل الصادر عن التقية ظلم للمولى. فلا بد من ان يكون عنوان آخر ملاکن للظلم و هو عنوان الحتک. ففی مورد تقیه لیس الفعل الخارجی حتکن للمولا. ملاک حتکه، تو تجری حتک بوده، تو تقیه حتک نبوده، ملاک حتکه. اینی که شما اومدید ملاک و فقط احراز و تکلیف قرار دادید غلط. اگر اونو ملاک بگیرید تو مورد تجری شما قبح فعل متجرابه رو ثابت میکنید، اما تو جاهای دیگه به مشکل برمیخورید. تو جایی که من احراز تکلیف کردم اما تقیهی مجبور شدم مخالفت بکنم، اونجا شما باید بگید معصیت هست، غلط این ملاک، مبنا غلط. اینم ایراد به آیه صد مضافن به این که ما گفتیم حق و طاعه رو قبول نداریم. این نسبت به فرمایش مرحوم آیه صد. بحث بعدیمون میرسیم به مقام ثالث. مقام دوم هم تمام کردیم. مقام ثالث اینه که فعل متجر به حرام است یا حرام نیست. و سلام الله علیه سیدنا محمد. این بحث به درد اونایی که دنبال تحقیق در مورد کلمات های صدرن خیلی به درد میخوره. با مبنای حق و طاعه رو گفتیم غلطه، حالا تو بعد تو جلد 8 میاد، ایرادمون به مبنای حق و طاعه تو جلد 8 که گفتیم یعنی ایرادایی بعضی از بزرگان دارن، ما هم ایرادی که داشتیم به مبنای حق و طاعه این بود که فقط مولا رو به وصف مولویه در نظر گرفتن. ما حالا ایراد سرجاش درست، اما این بحثم تو ذهنتون داشته باشین، علاوه بر این که ما حق و طاعه رو باطل میدونیم، آقای صد تو موضوع حق و طاعه هم حرفشون مورد قبول نیست. این اونجا هم یادتون باشه، حرفشون نه حق و طاعتشون مورد قبوله، نه موضوع یابیه برای حق و طاعتشون. موضوع یابی هم که برای حق و طاعت کردن که گفتن ملاک و موضوع حق تمام الموضوع، حرفشون اینه. ببین اگه اینو نمیگفتن، کلمه تمام الموضوع نمی آوردن، ما میگفتیم حرفتون درست. گفتن تمام الموضوع لحق و طاعت احراز و تکلیف است به منجزن عقلی نفشری، غلطه. تمام الموضوع که گفتید غلط شد. اگه گفته بودید موضوع، میگفتیم خب لاله منظورش اینه که یه موضوع دیگه هم ضمیمه میشه دیگه، تو مورد شخصی که تقیه ای کار میکنه، حالا تو اون مورد بعد بی احترامی بوده باشه، چون بی احترامی اسمش شد. شما گفتید تمام الموضوع، بعد گفتید تمام الموضوع لحق و طاعه، دیگه هیچی نمیتونی اضافه بکنی، تمام الموضوع این گرفتی. من احراز تکلیف کرده بودم، مخالفت کردم از باب تقیه، تمام الموضوع برای ظلم در حق مولا پیش اومد، من ظلم در حق مولا کردم. چه ظلمی کردم؟ خود مولا به من گفت تو تقیه نگاه، مثلا تقیه یه احراز تکلیف کرده بودم از باب تقیه است درسیدم. ببینید اینجا احراز و تکلیفم کردم، اما تکلیف نشد. یا تو موردی که نه دیگه دلیل خاصت گفتن تمام الموضوع دیگه، اون دلیل خاص یعنی همون جزء الموضوعه، اون جزء الموضوع رو باید پیدا کنید. اون جزء الموضوع حد که دیگه آقا من حد کرده باشم، اون موخص حد که تو موردی که احرازه، من حد که ملاک هست، اینو باید اون اصل کار رو باید پیدا کنید. مرحوم شماندوسی اونو گفتن، شما این نمیخوای کلمه حد که بیارید، این میگه اقدام علی الظلم، یعنی اونجا هم آقا هم ملاک اونجا، اون دو تا مورد هم همونو میگیری. خب آقا همه موارد همونه، تو سه تا مورد هر تصویری که بخوای ارائه بدی، بالا بری و پایین بری، ملاک محدی هست. چرا میگی اونجا ملاک احراز و تکلیف است، اما تو بنابر اون دو مبنای دیگه ملاک اقدام بر ظلم؟ خب اقدام بر ظلم است باب حد کشه دیگه، از باب حد که همین بگو این مبناست تو همه صور، هر قولی که انتخاب بکنی ملاک همین حد که است. بینید با سلام محمد.